بسم الله الرحمن الرحيم. اسمت که انشاءالله با یاری خدا سعی میکنیم این جلسه و جلسه دیگه تمام بکنیم و برده بحث مباحث مربوط به تعلیم بشیم. اسمت که گفته شد که خب ما در تعریفی که برای تربیت شد و مباحثی که برای تربیت مطرح شد بیشتر ذهن منصرف شد به اون رفتارها و فعالیتهایی که در مقام تأثیر در غیر از فرد صادر میشه، منتها در اینجا غیر از این رفتارها و فعالیتهایی که در مقام تأثیر در غیر صادر میشه مباحث دیگری هم هست که به نحوی میتونه در قلمرو فقه وارد بشه و با بحث تربیت هم مربوطه، که از شرایط که اون مباحثی که در واقع با بحث فقه میتونه مربوط بشه و اون یه بخش مهمی هم از مباحث آینده ما هم به این قلمروها اختصاص داره، عرض کنم که این نوع مسائله. برای اینکه از شرایط که مسئله روشن تر باشه، ببینید ما از شرایط که بحث رفتارها که در مقام رفتارهای مرتبط با تربیت، ما در واقع میتونیم بگیم که به این چند دسته اساسی تقسیم میشه. یک دسته رفتارهای تمهیدی است، یک دسته رفتارهای عرض کنم که تربیتی است، و یک دسته هم رفتارهای که ما اون را به نام آداب می نامیم. خب ما اینجا در واقع منظورمون از رفتارهای اون تعریفی که سابق داشتیم بیشتر ذهن را می برد به سمت اون رفتارهایی که در مقام تأثیر در غیر صادر میشه و مستقیم هم برای تأثیر در غیره، یعنی با اون رفتار اثر در غیر محقق میشه. این همون فعالیت‌ها و روش‌های تربیتی است. در واقع روش‌های تربیتی این دو تا قید رو داره دیگه، هم در مقام تربیت، هم رفتاری است که با او این اثر را انسان می‌ذاره در دیگری، با او اثر را منتقل می‌کنه در شخصیت غیر. این میشه روش‌ها که این دو تا قید رو داره، که در رفتار مؤثر در غیر، همین که من می‌نویسم اینجا، این موجب تأثیر در غیره، یا سخنی که میگم، یا انذاری که میکنم، یا مژده‌ای که میدم، اینا همه رفتارهایی است که به اصطلاح تا حدی تسامحی جزء آخرین جزئی است که با او دیگه در غیر اثر میگذاریم و تغییر میدیم. روش ها معنای اول، یعنی وقتی که فعالیت های تربیت میگم روش ها میگیم، معناش اینه دیگه، اون سلسله از فعالیت ها و رفتارهایی که در مقام تربیت صادر میشه و مؤثر در فضای تربیت، و یک کمی با تسامح میتونیم بگیم جزء اخیر این تأثیره، جزء اخیر این تأثیره که کارش اینه که این حرف را، این سخن را منتقل بکنه، اون تغییر را در رفتار یا شخصیت یا در حوزه بینش فرد متربی را بده. منتها ما در همین قلم روی رفتارها دو نوع رفتار دیگر هم داریم که موضوع فقه میتونه باشه و مرتبط با تربیت هم هست، که اون دو نوع رفتار هم حتما باید وقتی یه بحث تربیتی مطرح میکنیم در فقه تکلیفش رو مشخص بکنیم و وضعیت خودمون رو در قبال اون تعیین بکنیم. یکی رفتارهای تمهیدی است، که تمهیدی که اینجا میگیم به معنای عامش دیگه، هر نوع رفتاری که عرض شود که در مقام تربیت صادر میشه، منتها چی نیست، عرض شود که جزء اخیر تأثیر و وسیله و ابزاری برای اینکه من این اثر رو بذارم نیست، فقط زمینه رو در فرد فراهم میکنه که اون روش ها بعد اثر بذاره. حالا این تمهیدیات هم رو همینجور که میدونید دیگه دو قسم میشه، تمهیدیاتی که در اسلام خیلی روش تأکید شده و قبل از وجود متربی است، یا وقتی است که متربی هنوز هیچ نوع درک و شعوری نداره، یا اون چیزهای تمهیدی که مثل شخصیت دادن، احترام گذاشتن، این تمهیدیاتی که در مراحل بعد هست، یعنی طرف متربی موجوده، صاحب آگاهی شعوره و اینا را چی میکنه. من خیلی تو فکرم بودم که تو اون جلسه هم که با دوستانمون اونجا داشتیم، که اگر ما بین این دو نوع تمهیدیات میتونستیم دو تا اصطلاح قشنگ قرار بدیم که همیشه تکلیفمون رو مشخص بکنیم تو بحث‌های تربیتی، جالب بود. یه تمهیدیات قبل از وجود متربی داریم، یا قبل از شعور و آگاهی متربی داریم، یه تمهیدیات بعد از شعور و آگاهی متربی داریم. این دو نوع تمهیدیاته. تمهیدیات اونجوری مثل همون آدابی که چیزایی که برای عرض کنم که قبل از تولد کودک و امثال اینها گفته شده، و تمهیدیات بعد هم مثل این که میگه عرض کنم که شخصیت براش قائل باش، احترام بگذار و امثال اینها. به هر حال حالا اگر یه اصطلاح قشنگی این دو نوع تمهیدیات پیدا بکنیم که از هم جدا بکنیم بهتره، نباشدم حالا این دو نوعه دیگه، مهم نیست برای ما. در هر حال اینا رفتارهایی است که با تربیت مرتبطه، گرچه اون فعالیت جزء اخیر تأثیر و از کنم ابزار تأثیر نیست، جزء اخیر تأثیر گذاری نیست، ولی در تأثیر تربیت و شکل‌دهی شخصیت مؤثره. خب ما تربیت که اینجا میگیم اینا هم رو منظورمون هست، چون تو فقه ما احکام زیادی با اینجا داریم که مرتبطه و خیلی چیزها میتونیم استخراج بکنیم که تو فقه موجود نیست ولی تو همین قلم رو وارد میشه. یه چیزهایی که عرض کنم که بعد از این که مثلا شخصیت بده به متربی، شخصیت دادن متربی این یه رفتار تمهیدی است، زمینه سازی است، فضا رو فراهم میکنه برای اینکه این روش هایی که میخواد به کار بگیره بهتر مؤثر بشه، بهتر دریافت بکنه. ما هم داریم میگیم تربیتی ها دیگه، بله، تا روش نمیگن بش. نه اذان و اقامه را حالا اون اولیست، تمهیدیاتیست که قبل از وجود یا شعور و آگاهیست، اما بعد از شعور و آگاهی اون فضاسازی هایی که ما انجام میدیم اینو نوعی تمهیداته و رفتارهاییست که مؤثر هم هست در تربیت، ولی روش نیست، اون جزء اخیر تأثیر و اینها نیست، زمینه ایجاد میکنه که شما بتونید حرفاتون رو بهتر بگیره. و مثلا این بنابراین اون هم روشنه که منظور هست. آداب هم که در فقه مطرح میشه و با بحث‌های فقهی هم مربوطه، بحث‌های اخلاق هم وجود داره، اون هم یه بخش دیگری از رفتارهای ماست که آداب در واقع محسنات فعل هست، چیزایی است که اون رفتارهای ما را زیبا میکنه و عرض کنم که بهش میشه گفت محسنات فعل. حالا ادب معانی لغویش رو من کار ندارم، وارد بحث لغوی و اینها نمیخوام بشم. منظور ما از آداب که در فقه گفته میشه و در مباحث فقه گفته میشه اینجا هم چی داره؟ آداب در واقع افعالی است که باز اون جنبه روشی نداره که با او ما الان تأثیر بذاریم، ولی اصولا روش ما را، نوع رفتار ما را زیبا میکنه و عرض کنم که احیانا حالا ممکنه که در برای ما روشن هم نباشه که این تو تربیت هم مؤثره، ولی به هر حال رفتار تربیتی ما را زیبا میکنه. و چی میشه؟ البته این آداب و تمهیدیات خیلی وقتا با هم تداخل هایی دارن. توجه کردید؟ صفت فعله، بله، میخوام بگیم اینم منظور ماست. آداب صفت فعله و در واقع معطوف به یه فعل دیگری است. فعلی رو چی کردیم؟ ملحوظ میکنیم و این فعل به عنوان صفت او یا فعل زمیمه به او اون رو زیبا میکنه. حالا فقط هم صفت نمیشه گفت، این مقدار از کنم چی میشه؟ اونی که فعل را زیبا میکنه، کار را بهتر محقق میکنه. خب این هم تربیتی یا روش. خب ببینید اون عنوان رفتارهای تربیتی که میگه منظور روشه دیگه، تمهیدیات و روش ها و آداب. حالا تربیتی رو بردارید روش بنویسید که این ذهن نزنه دیگه، تمهیدیات و روش ها و آداب. ولی اون جزء آخری نیست که با او داریم اثر میذاریم در طرف، بله تأثیر میذاره، ولی اون جزء اخیری که با او داریم ما آوردیم اینو که این اثر رو بذاریم اینجور نیست. این آداب اینجوریه. حالا ببینید این هیچ کدام اینا استاندارد کامل نیست. خیلی وقتا بعضی از آداب رو آوردن تو روش ها به دلیل اینکه اصلا در مقام تأثیره و واقعا مشهود هم هست که تأثیر میذاره. یعنی در واقع ما این آدابی که اینجا میگیم دو نوع میشه، توجه کردی؟ یه نوع آدابه که بروز او، ظهور او در ظهور در تأثیر داره، ولی اون که ادب فعله ولی ظهور در تأثیر داره، یعنی معلومه که این داره درجه تأثیر رو بالا میبره. بعضی آدابه که این چنان ظهور غالبی رو نداره، توجه کردید؟ این که حالا معلم مثلا نوع درسش رو در عرض کنم که تواضع داشته باشه یا نمیدونم اخلاص داشته باشه، اینا اینقدر معلوم نیست که حالا تأثیری در اون انتقال مفهوم اخلاصش داشته باشه، توجه کردید اخلاص ورزیدن او. ولی به هر حال این یک ادبی است که اینجا چی میشه. اینم عرض کنم که ولذا در اون قسم اول با روش ها تداخل پیدا میکنه، کما اینکه آداب به لحاظ دیگه ما بعضی از آداب داریم که جنبه به یک جنبه تمهیدیش روشنه، تمهیدی غالبی داره. توجه کردید بعضی که نه، اینجور جنبه تمهیدیش هم برای ما خیلی مکشوف نیست یا خیلی واضح نیست، اینا دیگه خیلی نمیشه حد و مرزش رو مشخص کرد. باز یه نوع تداخلی با اونها داره. ما فعلا میخوایم بگیم که ذهن نره فقط روش ها به عنوان اون رفتارها و فعالیت هایی که جزء اخیر تأثیر در غیره و در مقام این هم آمده با اون قیود، اون نوع آداب، اون نوع عرض کنم که و همینجور تمهیدیات هم همه در قلمرو فقه قرار میگیره و از سوی دیگه با تربیت هم مرتبطه، بنابراین در یک فقه و تربیه به اونها بایستی پرداخته بشه. این بله میشه روش رو اینجور معنا بکنه شما همه اینا رو بگیر روش، ولی یه خورده اون وقت اصطلاحش عین اون اصطلاحی نیست که رایج تو تربیت اونها. چیزهای تعلیم و تربیت امروز رایج نیست با این عموم بگند روش نیست. به هر حال دیگه ما فقط با توجه داشته باشیم که اینا با هم یه تفاوت‌ها اینجوری داره، حالا اصطلاح دیگه دست شماست که بیاید شما بگید. خب روش گفته نمیشه، اون رو اصل ممکنه گفته بشه ولی روش خود مشکله. بله
بله، یعنی بلا فاصله با اون عمل تربیتی ما تماس
بله داره. بله، ولی با مقدمات بعیده با اون عمل آخرین عملی که برای تربیت محقق میشه رابطه داره. تمهیدی حالا مصداق بارز و قدر متیقنش همون رفتارهایی است که با مقدمات بعید و وسائط در این در این فضا و فرایند تأثیر میذاره، ولی مستقیم نه، غیر مستقیمه با وسایط متعدده. اون چیزهایی که غیر مستقیم تر تو این فرایند رو تشکیل میده و تأثیر رو میگذاره، اینا رو بیشتر رفتارهای این شکلی روشه. فاصله که بگیریم دیگه حالت تمهیدی و نمیدونم این را هم چیزی پیدا میکنه. هیچ کدام نمیشه استانداردش کرد. بله درست بله درست بله
بعد از تمهیدیات
بله اینا میشه بله میشه، ایبی نداره. ما فعلا خیلی بر سر اصطلاح چی نداریم، دقیقا این کارا میشه انجام داد که من گاهی هم خودم تو بعضی تقسیماتی که بعضی جا اصلا گفتم همینجور شکردم، هیچ ایبی نداره. یه مقدار دیگه به ذوق و سلیقه برمیگرده نوع طبقه بندیش، فقط توجه می باشه که این انواع با هم فرق داره دیگه. اینا خب این دیگه روش رو شما هم معنی عام دارید میگیرید، میگید نام اینو روشه دیگه.
روش معنی عام میگیرید، روش معنی
خاصش هم میگیرید، متربیش هم وقتی بوده. اگر بله فرایند تربیت رو اگه اینو فرایندی بگیریم که موجودی متربی زی شعوری داره اینو دریافت میکنه، ولو ارتکازن زی شعور که میگیم لازم نیست حالا شعور مست اینو فرایند تربیت رو این بگیریم، اون وقت اون چی که قبل از این شعور ارتکازی است توجه کردید اینو دیگه نمیتونیم بگیم روش. ولی اگه روش منو عام بگیریم میگیم یه نوع روشه. حالا تربیت هم همون بحث هست دیگه، قبلا هم داشتیم که تربیت رو توسعه میدیم. بله ما معنای تربیت رو توسعه میدیم، میگیم اینا رو میگیره. روش هام رو اگر معناش توسعه بدیم میگیم اینم یه نوع روش هاست، اگه توسعه ندیم میگیم این غیر روش هاست، ولی جزء تربیت هست. این دیگه نوع قرار دارمونه همینجوره. یه نکته هم بر این بیافزاییم و اون اینه که ما یه بحث ویژگی هام قبلا میگفتیم ربطی به فرق نداره دیگه. بحث ویژگی ها توجه کردید که قبلا بحث میشد ویژگی های متربی و مربی اونها، این هم رو گفتیم که عرض کنم که ویژگی های مربی و متربی، این هم رو گفتیم استطرادن به نحوی اون رو در فقه مطرح میکنیم. میشه خب تقریری کرد که یکی از دوستانم گاهی اون وقت نمیدونم ظاهرن کسی همینجا هم تعبیر میکرد که بحث ویژگی ها در واقع به این معنا قابل طرح در فقه که تحصیل اونها به صورت رفتار میاد در میاد. تحصیل اونها حالا واجبه یا جایزه، این اینه که میگیم از کنم برای قاضی میگیم ویژگی ها داره، حالا ویژگی های الزامی، حالا ما چون بحث قضا میگیم زنمون تو عالمه، ویژگی های الزامی و ترجیح و امثال اینها. تو بحث ویژگی ها میکنیم، طرحش تو فقه به لحاظ اینه که این ویژگی ها از کنم که یا در رفتار دیگران مؤثره، یعنی میگه که حکم حاکم با این ویژگی ها برای من منشأ اثره، یا به لحاظ اینه که تحصیل این ویژگی ها خوبه، رجوع کرده حالا مستحب واجب هر چی باشه. بنابراین ویژگی ها، ویژگی های معلم، متعلم، مربی، متربی، این هم دقیقا میتونه تو فقه مطرح بشه، همونطور که ویژگی های مثلا از کنم که موسی، قاضی، عاقد، معقود، اینها مطرح میشه از دو حیث. یکی اینکه این ویژگی ها میشه متعلق برای رفتارهای من، ربط پیدا میکنه با رفتارهای کسانی که با اینا سر و کار دارن. یکی هم از حیث اینکه اصولا تحصیل این ویژگی ها خودش یک رفتاره، یک عمله، یک فعله، و اون هم باز از کنم که به نحوی به فقه مرتبط میشه. این تا اینجا در واقع ما بله، امین بحث بعدیه دیگه. بله بحث بعدی هم که آره قبلا چی گفتیم، بله محتوام، حالا اون بحث دیگه هم اون اصول و قواعد بود که اینم این در واقع این چهار دسته شد. بحث بعدی هم اصول و قواعد بود. این اصول و قواعد هم که اون روز یه مقدار چی شدیم، ببینید اصول و قواعدی که از کنم که حالا در تربیت گفته میشه که میشه مثلا یه همچین تعریفی براش کرد، یعنی اون دستورالعمل‌های کلی که تعیین کننده نوع، کمیت یا کیفیت کاربرد روش هاست، توجه کردید یه همچین تعریفی میشه، اون دستورالعمل‌های کلی که تعیین کننده نوع، کمیت یا کیفیت روش هاست، که اصلا اون قواعد کلی که میاد نوع روش ها رو برای شما مشخص میکنه. یعنی اون عرض کنم که فرض بکنید وقتی که میگه که فعالیت ها با مثلا با آزادی طرف احترام قائل شد، برای آزادی متربی به عنوان یک اصل، خود این اصل یه سری از روش ها رو اصلا از رده خارج میکنه. وقتی شما میگید نوع رو تعیین میکنه، گاهی اینجوره، گاهی یک اصل نوع که میگیم یعنی یه نوع رفتارها، روش ها متنوع و طیف وسیعی داره، یه قاعده و اصل میاد میگه از طبق اون قاعده و اصل یه سری از این روش ها میره خارج. کما که وقتی دینی شما فکر کردید، بالاخره یه قواعد و دستورالعمل‌های کلی در دین هست که احیاناً بخشی از روش‌ها رو اصلا از رده خارج می‌کنه یا بخشی از روش‌های جدید رو مطرح می‌کنه. بنابراین اصل و قواعد کلی که ما می‌گیم، اون عرض کنم که چیزایی است که رفتاری و روشی نیست، ولی تعیین کننده نوع روش هاست یا کیفیت روش هاست که چگونه به کار ببرید، چگونه تشویق بکنید، چگونه تنبیه بکنید، یا اینه که کمیتش رو مشخص میکنه که مثلا زیاد تنبیه نکن، توجه کردید اینجوریه. بنابراین اصول و قواعد دستورالعمل‌های کلی است، دستورالعمل‌هایی است که حالا کلی هم خیلی، دستورالعمل‌هایی است که غیر روشی است به اون معنایی که برای روش کردیم، ولی در این حال تعیین کننده نوع، کمیت یا کیفیت روش هاست، توجه کردید. خب این اصول هم در واقع میاد که وقت اصولی که ما توی تعلیم و تربیت میاریم که یکی از این سه جهت روش ها رو تعیین میکنه، این اصول گاهی عناوین ثانویه است، عناوین عارضی ثانویه است که اون روز توضیح دادیم و میخواستم خیلی مفصل‌ترم ادامهش بدم که دیگه به همون اندازه اکتفا کردیم. اصول از نظر فقهی بعضی از اون اصول همون عناوین ثانویه است، بعضیش کیفیات و اوصاف افعاله. توجه کردید؟ کیفیات و اوصاف افعاله. عمدتا اصولی که ما میگیم به این قسم، بعضیش هم تمهیدیاته، گاهی هم بعضی چیزای تمهیدی رو تو اصول میارن. بنابراین تعریف اصل عرض کنم که دستورالعمل‌های کلی است که تعیین کننده غیر روشی، که تعیین کننده نوع، کمیت یا کیفیت روش هاست، و عرض کنم به حداقل به این سه بخش تقسیم میشه. بعضیش از همون نوع عناوین ثانویه فقهی است، بعضیش از اوصاف و افعال فعله، توجه کردیم مثل تدریجی بودن که یه وصف فعله، و بعضیش هم عرض کنم که گاهی از همون تمهیدیات هست که میارن جز این اصول تلقی میکنن. این هم عرض کنم که اصوله. خب ما این اصول هم باز در مباحث فقهیمون مطرح میشه به همون شکلی که اون عناوین ثانوی و بحث‌های کلی که ما در فقه داریم که تأثیر میذاره روی رفتارهای مکلف، این که اون بحثا رو داریم، اینجا هم در واقع اصول میتونه بیاد در قلمرو فقه و مورد توجه قرار بگیره. فقط من اینجا این نکته، یه نکته بعدی هم اینه که اصل همونجوری که میدونید اصول عامه داریم و اصول خاصه. اصول عامه اونه که یه طیف وسیعی از روش‌ها رو میگیره، اصول خاص اینه که مثلا فقط در تشویقه یا در تنبیهه. و اصل رو معمولا ما میگن قواعد عام و کلی، قید میزنن تا اون قواعد کلی رو، اون بخش اول رو بگیره. وقتی یه بخشی هم از اون دیدی دیگه، اون مثلا میگن 5 تا 6 تا 10 تا شرط برای کاربرد تنبیهه یا تشویقه یا تبشیره یا موعظه است، اینا همون قواعدی میشه که رفتاری نیست ولی حاکم بر این رفتاره و خاص به یه روش یا دو روشه. خب این تقسیم هم وجود داره که ما برامون تو فقه فرق نمیکنه دیگه، اصول و بنا عام میگیریم، هر نوع قاعده ای که میتونه نوع رفتارهای روشی ما را تنظیم بکنه و تأثیر در اونها بذاره. به هر حال این هم عرض کنم که میتونه در فقه بیاد، همونطور که عناوین ثانوی و انتزاعی و قواعد کلی ما در فقه داریم، اینجا هم باز در تربیت داریم و یه قسمتش به صورت قواعد کلی تربیت در میاد. مثل قواعد عامه‌ای که تو فقه داریم، بخشی از این اصول همون حالت قواعد کلی تربیت در میاد. فقط من اون بحثی که اون روز عرض کردم و خیلی هم به پایان نرسوندم به دلیل اینکه خب فنی‌تر می‌شد و دیگه خود خارج از طور بحث اینجا می‌شدیم، اینه که نباید همیشه وقتی که دیدیم یه چیزی کلیست فکر کنیم معنی اصله. مثلا تنبیه یا تشویق یه چیز خیلی کلیه، انها و انواع تشویق ما داریم، ولی در اینا میگیم روشه. چرا؟ برای اینکه معطوف به رفتاری است که در تاثیر گویا جزء آخر تاثیره، ولی احترام به شخصیت متربی مثلا اینو نمیگیم. چرا؟ برای اینکه این احترام به شخصیت متربی عنوان انتزاعی است، وصف فعله، عنوان انتزاعی است، نه اینکه یه نوعی از انواع و رفتارهای مشخص رو تعیین بکنه. اینم نکته ایست که حالا من نتیجه اون بحث اون روزه در واقع که حالا بهش اشاره میکنم. البته این بحث خیلی دامنه داره دیگه، من فکر کردم ورودش خیلی دیگه ضرورتی نداشته باشه. اینم از این. اون نکته آخری هم که اینجا عرض کنم که نکته دیگری هم که اینجا چه هست اینه که همونطور که تو بحث‌های دیگه گاهی با دوستان دفتر ما مطرح میکردیم و خودشون هم توجه دارن، اینه که اون بحث اصل و مبنا و هدف و اینها، ما گفتیم که حالا در اصل اینجوره، تو مبنا و هدف هم تا اینجوره. ما دو نوع داریم در شرع. اصل یعنی همین قواعد حاکمه بر رفتارهای تربیتی و مؤثر در اونها، در نوع کمیت یا کیفیت اونها. یک نوع اصل و مبنایی که در شرع و در فقه، یعنی در روایات فقه که میگیم، در معارف دینی فقه تصریح بهش شده که این جهت رو باید رعایت کرد، مثلا تدریج رو باید رعایت کرد، ظرفیت متربی رو باید رعایت کرد. یه چیزهایی هم تصریح نشده که ما عرض کنم از میخواییم استخراج و استنباط بکنیم. در واقع من تعبیر میکنم به اینکه اصول تربیت، اصول دینی تربیت به دو بخش تقسیم میشه، اصول مصرح به ها و ما قبل روش ها، یعنی قبلا گفته شده تصریح بشده، و یه سری اصول و مبانی که مصرح و بها نیست و ما قبل نیست، بلکه اصول پسینی است و مستخرج و مستنبط از یک سری روش ها و تعالیم دیگره. این ما دو نوع داریم.
و اون نوع اول به لحاظی که جزء مبادی و مبانی بحث‌های تربیتی میشه میاد در فقه، توجه کردید؟ نوع دوم اگر به حد ظهور برسه، توجه کردید، به حد تنقیح منات برسه و ظهور فقهی برسه، میاد تو فقه و مورد بحث قرار میگیره. ولی اگر در حد اون استظهارات و عرض کنم که برداشت ها و این امثال اینا باشه، دیگه طبعا یه چیز فقهی نیست و ملاک عمل بحث فقهی هم نمیتونه باشه. یعنی در واقع اصول و مبانی ما قبل احکام و تعالیم اونها مورد بحث قرار میگیره، بعضیش حالا یا مستقیم یا به عنوان مبنا و مبدع. اما اصول و مبانی مستخرج و ما بعد حکم، اینا بعضی در حدی است که به تنقیح منات میرسه و ظهورات میرسه که میشه اون رو تعمیم داد، اینجا باز میاد بحث فقهی. ولی بعضیش در حد همون حکمت هاست. حالا تو خود اقتصاد الان همینجوره، مرحوم شهید سعد وقتی که خب یه سری قواعد کلی حاکمه بر رفتارهای اقتصادی داریم که حالا به اصطلاح اینجا ما میتونیم بگیم اصول اقتصادی اسلام، که تو فقه ازش تعبیر شده به، یعنی در روایات ما بهش تصریح شده، خب اونو میگیریم و مبنای استنباط فقهی هم قرار میدیم. اما اون چیزایی که ایشون میاد این احکام رو ردیف میکنه، میگه پس اینجوریه، اون قاعدتا نمیتونه مبنای رفتار فقه، رفتار و تعمیم و تخصیص حکم و استنباط قرار بگیره، مگر اینکه به حدی باشه که واقعا آدم مطمئن بشه که این مجموعه داره این ملاک رو میده، تنقیح منات و یا اولویت یا تنقیح منات باید برسه. اگر به این حد برسه، اون وقت بود فقهی اعتبار و حجیت پیدا میکنه، و الا اگر به این حد نرسه دیگه از رده خارج میشه و میاد تو بحثای دیگه برداشتی از شریعت، که حالا در حد برداشت ها میشه، عیبی نداره ما بشینیم اینجا حکمت های احکام رو بگیم، تو دیگه بحث فقهی نیست، بحث تربیتی است که بله حکمت اینا اینجوری چیزی است. اون میشه نوعی تحلیل احکام و حکمتیابی که گفتیم ما واردش نمیشیم. جلسه قبل میگفتیم دیگه یه نوع بحث های تحلیلی و حکمتیابی داریم با نگاه تربیتی، این دیگه بحث فقه تربیه نیست. تو نماز و روزه و هر جایی برید شما میتونید با یه زاویه دید تربیتی حکمت ها پیدا بکنید. این اصول و قواعدی هم که شما از این روش های شرعی پیدا میکنید، اگر به حد اون ظهورات اولویت یا تنقیح منات نرسه، همین داستان برای شاکمه، یه نوع تحلیله، یه نوع حکمتیابی رفتارهای فقهی و شرعی است، نه اینکه واقعا ملاک چی بتونه قرار بگیره. اعتباری نداره دیگه، بدون حجت انجام گرفته. ما تا حالا چرا، البته اونجا هم تا حدی هست، چون ما کار نکردیم اونجا، فکر میکنیم اونجا هم هست. تصمیم اگه اون شیوهی که مرحوم شهید سعد داشت کار اجتهادی تو حوزه روش شده بود، حالا خیلی حرفاتش پیدا شده بود، ایشون نشسته تنها یه کاری کرده بعدم بسته شده رفته دیگه، من سراغ ندارم هیچ جا که چی بکنه. الان همین کارهایی هم که فرض بگی تو دفتر اونا هم انجام شده، همون هست دیگه، حالا خود پردازشش کردن چیه، هیچ وقت کسی بشینه اینا رو همچین اون نگاه تحلیل بکنه، اینجور نیست دیگه متأسفانه. بدون حجت شرعی نداره دیگه اون، یعنی این نوع استنباط شما نمیتونه ملاک حکم سازی و فتوا و امثال اینها باشه، اینو که چیزی شما برداشتی از اینجا کردی، مگر اینکه به حد اولویت یا تنقیح منات قطعی برسه، و الا چیزی نداره. این هم نکته دیگه. اون وقت اون بحث محتوام که آقای نظری بهش اشاره کرده همینطوره دیگه، یعنی یه قسمتی هم از بحث‌های محتوای تعلیم و تربیت هم که مطرح میشه واقعا تو فقه میتونه چی بشه، برای اینکه به نحوی متعلق رفتار ماست، یعنی میگیم که باید بیاموزان آموزش بدید یا فرا بگیرید چی، اون متعلق رفتار هست، و متعلق رفتار هم قبلا میگفتیم که در فقه بسیاری از مباحث فقهی مربوط به متعلق های رفتارهای ماست، که رفتار من به چی تعلق میگیره. این هم باز وارد بحث میشه. بنابراین عرض کنم که وقتی که فقه و تربیه میگیم، این دامنه گسترده و وسیع رو داره که دیگه آخرین ترسیم و چیزش اینجا هست. ما تقسیم بندی که دیگه تقریبا این مقدمات دیگه به یاری خدا بود ازش میگذریم. من خب خیلی فکر کردم که در مباحث آیندهمون بر چه اساس و ترتیباتی بریم. ببینید ما الان اگر بخوایم چه بکنیم، با تعمیمی که ما دادیم این مباحث رو داریم: تربیت جسمانی و بدنی، تمهیدات تربیتی. بعد عرض کنم که بیایم تو حوزه تعلیم و تعلم، یکی هم حوزه خود تربیت که غیر از تعلیم و تعلمه، و البته اون وقت خود تربیت هم که بیایم، تربیت ایجادی، اصلاحی، بازدارنده، انواع و اقسامی که داره. ما فعلا تو بین این مجموعه که تربیت جسمانی، تمهیدات تربیتی، تعلیم و تعلم، تربیت، حالا تربیت هم اقسامی که داره، ایجادی و چونها، بین این اقسام البته اون خیشتنسازی هم که چیز جدایی بود که حالا ما گفتیم میشه اینم را آورد در این مجموعه قرار بداد، این 4-5 دسته اصلی مباحث فقه و تربیه میشه. ما اجالتاً وارد بحث تعلیم میشیم، یعنی حوزه تعلیم و تعلم، که یه خود علتش هم اینه که برای اینکه این باب یه چیزیست که یه خود آماده تره، کتاب های مختلف داره، روایات داره، چه میشه، و آروم آروم وقت میریم تو مباحث بعدی، محورهای بعدی. بنابراین در فقه و تربیه اولین باب رو ما کتاب و تعلیم و تعلم، یا باب و تعلیم و تعلم قرار میدیم. این حالا دم دسته رو خود رو به راه‌تر، راه هموارتر برای بحث، که من اینجا فقط به عنوان منابع، حالا نوع سوال ها و بحث ها دیگه از جلسه بعد شروع میکنیم. منابعی که ما اینجا داریم، خب همه اون کتاب های روایی که کتاب علم و جهل دارند، چه اصول کافی، چه بهار، نمیدونم امثال اینها، و همینجور کتاب هایی مثل مهجت البیضا و احیاء العلوم و ارشد که اینها، یعنی کتاب های روایی، اون مباحثی که تو بحث علم و جهل آمده، مبنا و منبع بحث ماست، و یه مقدار هم اون کتاب هایی مثل احیاء العلوم و مهجت البیضا و آمده. البته پراکندم در فقه مباحث تعلیم و تعلم اینجا و اونجا همینجور به صورت پراکنده چیزهایی وجود داره. ما در واقع هم میخواییم پراکنده های موجوده در فقه و بعضی کتب اخلاقی و فقهی را جمعش بکنیم، اون چی که مربوطه به تعلیم و تعلمه، و هم بعضی از سوالات و مسائل مستحدثه یا به اصطلاح امروزش نو آمد را مطرح بکنیم و بحث های تعلیم و تعلم را تو این جهات مختلفش بررسی بکنیم. این اولین باب ماست که دیگه از الان داریم وارد بحث اصلیمون میشیم. این اون چه که بود تا به حال مقدمات بحث بود. اینا منابع اصلیش هست و اجازه بدید که دیگه برای بله مستمسک ها هایی که الحیات قشنگ خیلی، بله الحیات از کنم که، و کتاب هایی که علم و جهل رو به طور کلی داره. البته در ابواب دیگه هم مسائلی وجود داره دو که انشالله دیگه از جلسه بعد وارد این بحث میشیم، خود حالا ورودش دیگه چی میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.